بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در مسئله خیار شرط در مسئله چهارم بعد تحریر الوسیله بود. در این مسئله چهارم سه تا فرع بود. فرع اول و دوم را گفتیم، فعلا نوبت فرع سومه. کلام امام رو در اینجا می خوانم: ولیس للمشتری قبل انقضاء المده التصرف ناقل. مشتری حق نداره قبل از انقضاء مدت تصرف ناقل کنه، یعنی بفروشه، هبه کنه، وقف کنه. اینا تصرفات ناقل است، حق نداره. و اتلاف العین، اگر چیزی است که میشه اتلافش کنن اتلافش کنه، حق نداره. منتها ایشون تفصیلی رو که در مسئله قبل داشتن تکرار میکنن: ان کان المشروط ارتجاعها، اگر شرط این از خود اینو برگردونی، مشتری خود این خانه، خود این اتومبیل، خود این چیزی رو که گرفته خود اینو برگردونه، مشروط به این بوده. ولا یبعد، بعید نیست، جوازه هما. این ضمیر هما به چی برمیگرده؟ تصرف ناقل و اتلاف. لا یبعد، جواز تصرف ناقل و اتلاف در چه صورت؟ ان کان السلطنه علی فسخ العقد، اگر هدف بازگرداندن خود این نباشه. میگه من حق فسخ عقد داشته باشم، خواه اینو به من برگردانی یا مثل و قیمت رو برگردانی. بنابراین ایشون قاعده به تفصیل شد. اگر اصرار رو خود اینه، تصرفات ناقله و اتلاف لا یجوز. اگر اصرار رو خود این نیست بلکه فسخ عقد، تصرفات ناقله و اتلاف جایزه. خب این عنوان کلام ایشون. مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شیخ انصاری، در اینجا یه عبارت کوتاهی داره و حواله میده به بحث احکام الخیار. عبارت شیخ انصاری جلد 5 صفحه 140، عبارت این میگه: لا یجوز للمشتری اتلاف المبیع. مشتری که این خانه یا این اتومبیل رو گرفته، حق نداره اتلاف مبیع کنه. کما سیجی او فی احکام خیار. حواله میدن به جلد ششم، این جلد پنجمه، حواله میدن به جلد ششم که احکام الخیار بیان میکنه، اونجا بیان این مطلب میشه. دلیلی که ایشون میاره اینه: لأن غرض البایع، هدف بایع من الخیار استرداد و عین مالهی. هدف بایی این بوده که اگر پولو بیاره عین مالش بهش برگردونن، ولا یتم، این هدف بایه حاصل نمیشه الا به التزام ابقائه للبایه. مشتری باید ملتزم باشه ابقائه للبایه. عرض ما در کلام شیخ این است که غرض بایه اینه، غرض بایه دلیل نمیشه. شما باید یه التزامی از امر سهله در اینجاها. بله، غرض بایه این است که عینشو برگردونه. مشتری نوکر غرض بایه نیست، به غرض بایه نمیشه استدلال کرد. ولی دو تا دلیل دیگر ما میتونیم بیاریم. دلیل اول این است که اینجا از قبیل شرط ضمن العقده. وقتی من میگم پولو میارم خانمو بده، معنیش این از شرط ضمن العقد میکنم که شما اینو تصرف ناقل نکن، نگهش بدار، اطلافش نکن. رد المبیع عند اداء ثمن، وقتی من به تو این شرطو میکنم دلالت التزامی بینی دارد که شرط ابقاء این عین و عدم ائتلاف و عدم نقل و انتقال این شرطو کردم. پس بیام اینو ببریم به جای اینکه بگیم غرض، که کسی بگه مشتری تابع غرض بایه نیست، اینو ببریم به صورت شرط ضمن العقد درش بیاریم. اگر شرط ضمن العقد شد، طرفین برش توافق کردن. این یک دلیل. دلیل دوم روایات ماست. ببینید روایات ما، دو تا روایت داشتیم در این زمینه. یکی روایت سعید ابن یسار بود، حدیث یک باب هفت، صحیحه سعید ابن یسار. تو اون روایت مفصل این جمله است: و انجا ابل مال للوقت، و انجا ابل مال للوقت، آخرشه، و انجا ابل مال للوقت بله فرد علیه. خب میگه اگر آورد مالو رد علیه، رد علیه یعنی تصرف ناقل نکن، رد علیه یعنی اطلاف نکن. تعبیر امام که میفرماید رد علیه، معنیش این از تصرفات ناقله و اطلاف جایز نیست. این روایت سعید ابن یسار بود. در روایت اسحاق ابن عمار که حدیث یک باب هشت بود، فقال، امام فرمود لا بأس بهذا، این تکشو میخونم بقیه نمیخونم، فقال لا بأس بهذا، به هازا اشاره به خیار شرطی، عیبی نداری، این معامله توأم با خیار شرط. انجا به سمنه ها الى سنه رده ها علیه. ببینید صریحه، انجا به سمنه ها الى سنه، تا یه سال وقت گذاشته بودن برای خیار، اگر بیاد ردها الیه، باید اینو برگردونن. بنابراین هم قواعد که شرط ضمن العقد بوده باشد و هم روایات سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار ظاهرش این است که تصرفات ناقله نشود و ائتلاف هم نشود. اما کلام امام که می‌فرماید تفصیل در این مسئله است، این تفصیل ما به عقیده قاصر خودمون خیلی نمی‌فهمیم. یعنی بگه من اگر مال آوردم فسخ عقد میکنم، کاری به عین ندادم. این اصطلاحی که در روایت کلمات علما از راجب به خیار شرط همش رد ماله، نه فسخ عقده. خیار شرط می رو عین. این چیزی که ایشون میگن اصلا مصداق خارجی هم خیلی نادر داره. روی نه فسخ عقد مقید به عین، این عین هست در تمام خیار شرطا مقیدن، فسخ کنند روی عین، نه فسخ کنند روی مثل و قیمت. خیار شرطی که در کلمات علما مطرحه، در روایات مطرحه، همش میره روی عین، فسخ میکنن اما مقید به عین. نه روی عین به این معنا که عین متعلق قرار داد باشه نیست، فسخه، منتها فسخیست مشروط به بازگردندن عین. فسخون مشروطون به رد عین. اصلا خیار شرط اینه. خیار شرط این که فسخ بکنم روی مثل و قیمت بره، همچنین خیار شرطی نه در کلمات علما مطرحه نه در عرف عام مطرحه. خیار شرط معمولا فسخ مقید به رد عینه. حالا ایشون فرمودند یه مصداق نادری شاید باشه، ولیکن این رو به عنوان یک مطلب نمیتوان مطرح کرد. نه همینه، بر عقد، عقد مشروط به رد عینه. چرا مشروط به رد عینه؟ امام میفرماید اگر جواب سمن رد ما لهو، روایات اینو میگه، کلمات علما هم همش همین میگه، اصلا خیار شرط غیر از این متعارف نیست. اونم که از کردم مشروط به رد عینه، نه بدون اشتراط به رد عین. بریم سراغ مسئله پنجم با اجازه شما. اون وقت اونجا باید مثل سمن میاره، ناچار دیگه از باب جمع بین حقین ناچار از بیم روی مثل و قیمت میرسم. و اما مسئله پنجم، بنابراین مسئله چهارم تمام شد، بریم سراغ مسئله پنجم. بله؟ مگر مشروط نباشه این خیار شرط نیست. خیار شرط معمولی مشروط به رد عینه. خیار شرط معمولی اینه در میان مردم، روایت هم همینه میگه. بله بله بله، از نظر حکم وضعی هم باطله. اگه تصرف ناقل بکند، این تصرف ناقل باطله، باید این در جای خودش محفوظ باشه. بله بله، فضولی رو همه عقل میدونن، چیزی نیست فضولی. فضولی کاری نیست. فضولی اومدن یه صورتی نوشتن بدون امضا. مال خودشو میفروشه که مأمور بوده نفروشه. نه، چون حق او ضایع میشه. اون وقتی آمد پول آورد باید رد عین کنه، حق مشتری بایع، حق بایع ضایع میشه. وضعاً باطله دیگه. میدونم، نه اینجا چون منافیه، اگر باطل نباشه منافیه حق بایه. حق بایه این است که حفظش بکنه، نگهش بداره. اجاز بدیم من مسئله پنجم بخوانم. ملک شده، شکی نیست ملک شده، ولی ملکیست که حق نداره بفروشه. مثل که چیز ملک شده وقفه، ملک شده شهد کرده، نباید، حق نداره بفروشه. اگر بفروشد خلاف حق مشتریه. و اما مسئله پنجم، کلام تحریر اینه: از ثمن المشروط رده ان کان کلیا فی ذمه البایع. ثمنی که مشروطه، حالا تا به حال بحث عین کردیم، حالا این ثمنی که مشتری باید بده انها اقسامی داره، بایه باید بده. ثمنی که بایه باید برگردونه تا ملکشو پس بگیره، گاهی کلی در ذمه است و گاهی عین خارجیه. این خارجی هم انها اقسامی داره که در مسئله ششم میاد. در واقع مسئله پنجم ششم حقشون با هم ذکر میشد، چون همش شاخه های یک مسئله است. حالا ایشون جدا کرده: ثمنی که مشروط ردش است ان کان کلیا فی ذمه البایع. چطور کلیه در ذمه بایعه؟ بایعه بدهکار بود، مثل همون روایت جنسی خرید پول نداره بده، بدهکار، کلیه در ذمه است. به جای این کلیه در ذمه میاد خانهشو میده، میگه خانه من بگیر در مقابل اون طلبی که داری. کما اذا کان فی ذمته الف درهم، هزار درهم لزیدن. چرا هزار درهم بده کاره؟ قبلا وام گرفته. نه، الان جنس خریده، هزار درهم بده کاره، نداره بده. فبا دارهو بما فی ذمته، خانهشو به اون مافی ذمهش میفروشه. میگه تو هزار درهم از من طلب کاری، بیا خانم بردار. و جعل له الخیار مشروطن به رد ثمن. گفت ولی خانم بردار، اما مشروط بر این که اگر تا یک سال، دو سال، پنج سال، حالا هرچی، یک ماه من ثمن رو آوردم خانمو بدی. یکون ردهو به اداء ما کان فی ذمته. خب حال میخواد رد بکنی، چی رد کنی؟ اون هزار درهمی که در ذمه شده باید مثلشو برداره بیاره بده. ذمه هزار درهم بود، باید هزار درهم برداره بیاره بده. و این برعت ذمته اما کان علیه، و این برعت نداره، و این برعت نبا به جعلهی هست، یا جعلهو نیست. و این برعت ذمته اما کان علی به جعلهی سمنن، چون اینو سمن به جلهی است، چون اینو سمن قرار داده برعت ذمتو. الان ذمهش مشغول چیزی نیست، چرا؟ چون ذمه سمن قرار داد. حالا که میخواد فرض کنه باید معادل رو بیاره، باید معادل رو برداره بیاره. این کلام امام در اینجا. ولی در اینجا به جعله از جانم یجعله نیست. و اما اجازه بدید روشن مطلب ببینید. در اینجا یه نکتهی بعضی ها گفتن، اونو حل کن. اینه که امام فرمود صافه. چرا این آغاز منش مشغول بوده است به چی؟ به 1000 درهم. پول ندارم بدم، خانمو میدم، خانه که دادم برای ازمه شدم، بعدنم که شهد کردم میارم میدم، معادل میدم دیگه، زمم براعت حاصل کرد، معادل میارم میدم. این که واضحه، این که صافه. بعضی ها گفتن ممکنه معنی این سخن این باشه، وقتی من آمدم فسخ کردم ذمه‌ام دوباره مشغول میشه، پول نمیدم ذمه‌ام مشغول میشه، برمیگردیم به حال اول. کلی بوده، کلی در ذمه، دوباره ذمه مشغول میشه. آیا این درسته؟ اگر من فسخت و گفتم سر سال، پول بهت نمیدم، ذمه‌ام دوباره مثل اول بدهکار تو میشود. آیا این حرف درسته؟ گفتن بعضی ها اصرارم شادوش دارن، ولی به عقیده ما این حرف اولا خلاف روایاته. میگه به رد سمن، سمن رو رد بکن. میدونم این که امام میگه رد سمن بکن، خانت رو بگیر، چی رد کن؟ یعنی دوباره ذمت مشغول میشه. این که رد نیست، رد سمن یعنی بیا تحویل بده، بیا تحویل بده، یعنی معادل اون رو تحویل بده، اما دوباره ذمه تو به حال اول برگرده، این معنی و مفهوم درستی نداره که ما بگیم فسختو سبب اشتغال ذمه است. سبب اشتغال ذمه یه وقتی وامه، یه وقتی اتلافه، یه وقتی زمانه، یه وقتی اجازه بدید، یه وقتی دیه است. سبب اشتغال ذمه اینه، اما فسختو جز اسباب اشتغال ذمه باشی. میدونم. نه، میگن به ذمه برمیگرده، حالا ذمه رو که ادا میکنه بعد ادا میکنه. میگن وقتی خانه رو داد برمیگرده به حالت اول. من یعنی من همون بدهکار اولم، پول نمیدم، نه رد مال، رد مال نمی کنی. ببینید این نکته ای که گفتن که یه چیز عجیبیه. میگه وقتی فسخت و گفت خانهشو میگیره، من همون بدهکار اول تو هستم، پولی نمیدم، بدهکار اول تو هستم، حالا بدهیم هر وقت دادم دادم. آیا یکی از اسباب اشتغال ذمه فسختو میتونه باشه؟ اشتغال ذمه ای که ما داریم یا اتلافه، یا دیه است، یا وام داده، یا چیزی مانند این. اما فسختو سبب اشتغال ذمه کسی بشه؟ ما در فقه یه همچین چیزی نداریم. حالا اولا اجازه بدیم، ثانیا خلاف روایاته. روایت میگه رد مال کنی، نمیگه ذمه‌اش دوباره مثل اول مشغول بشه. رد مال کنی، رد مال نیست. من ذمه‌ام مثل اول بده کارتو هستم، خانم بده بده کارتو هستم، این میشود رد مال؟ این صدق رد مال نمی کنی. فعلا هازا، این که بعضیا گفتن لا یبعد که اگر فسختو بگه برگرده ذمه دوباره مشغول بشه، رد مالی هم نکنه، رد مال هم نکنه، رد مال هم نکنه، ذمهش برگرده به حال سابق. این دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که ما فسخی که باعث اشتغال ذمه بشه نداریم، و بله علاوه بر این خلاف ظاهر روایات، خلاف فتاوای اصحابم هست. اصحابم هم میگن رد المال، همه رد المال میگن، مال مال برگردونه. میدونم پولو میده خانش میگه یا پول نداده خانه رو میگیره یا نمیگیره با فسختو، خانه رو میگیره با فسختو، این خلاف روایته. روایت میگه این فسخ مشروط به رد ماله، فسختو کارگر نیست مگر توأم با رد مال، یا رد مال قبلن باشه یا مقارن باشه، اما رد مال نکنه فسختو بگه، این فسخ اثری نداره و خلاف روایاته، خلاف فتاوای اصحابه. رد مال یعنی رد ثمن، ثمن رو باید برگردونه به مشتری تا بتونه مالش بگیره. به هر حال این قابل اشکال است و جای تعجبه که برخلاف فتاوای اصحاب و ظاهر روایات بگیم نه فسختو بگو، خانتو بگیر، پولم نده، ذمت دوباره مشغول، همچین چیز نمیشه. ها؟ شرط کرداش این دیگه خیال شرط معمولی نیست، یه چیز دیگه میشه، یه چیز دیگه میشه. و اما اجازه بدین من مسئله ششم رو که مکمل این مسئله میتونه باشه اجمالاً از خارج براتون بگم، فردا میخوانیم. مسئله ششم چهار فرع درش هست. یکی این است که ثمن کلی در ذمه بوده، بله، و اگر کلی در ذمه باشد خب باید این بپردازد تا اینکه بتواند تهیه بگیر. دوم این است که ثمن عین شخصی باشه. میشه ثمن عین شخصی باشه؟ بله. بنده میگم خونمو میدم، این مغازه رو به من بده، ملک من، خانه ملک تو، مغازت ملک من، من میرم مشغول کاسبی میشم تا یه دو سال، اگر دیدم راه افتاد هیچی فس نمی کنم، اما اگر راه نیفتاد میام مغازتو میدم، خانمو پس میگیرم. میشه به صورت عین شخصی باشه. و گاهی هم اینطوری نیست، سمن چیزی است که مصرف میشه، مصرف میشه، یعنی چیزی نیست که این خانه رو که من دادم در مقابلش از تو گندم گرفتم، خب این گندم هم مصرف شد، میوه گرفتم، خرواری گندم، خرواری میوه گرفتم، این معمولا مصرف میشه، ولو عین شخصیه، عین شخصی کلی ذمه نیست، ولی چیزیه که نگه دارن تا 3 سال نیست، اینو منتفع میشن بهش و مصرف میکنن، اگر این طور باشد حکم چه می شود؟ بنابراین کلیه در ذمه میتونه باشه، عین شخصی میتونه باشه، عین شخصی که قابل بقا نیست میتونه باشه. صبر نتیجهش این میشه، اما عین شخصیه. میگه من در مقابل چهار صورت، چهار صورت دیگه شم میگم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.